سلام خدمت شنونده های پادکست کتابخانه گویا. امشب 18 آگوست 2006 مطابق با 27 مرداد ماه 1385 دومین نشست شاهنامه خوانی در شبکه جهانی را با حضور استاد ارجمند دکتر دوستخواه از شهر تانزویل استرالیا آغاز می‌کنیم. مفتخریم که در این نشست آقای دکتر رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر در فرهنگ ایران باستان از تهران هم در این نشست حضور دارند. دوستانی از سیدنی آقای دکتر علی ساحلی و خانم ساناز علوی که در جلسه پیش هم با ایشون آشنا شدید حضور دارند. همسرم حسین طیبات و خودم گیتی مهدوی در خدمتتون هستیم. آقای دکتر اگر سلامی میخواید به دوستان بکنید یا در معرفی آقای دکتر مرادی صحبتی دارید بفرمایید.
بسیار خوب، خوش آمد میگم به دوستانی که به ما پیوستن، آقای دوست عزیز آقای دکتر مرادی قیاس‌آبادی و همچنین آقای دکتر صاحبی که امشب فرصتی شد بعد از مدت‌ها که از ایشان خبری نداشتم و تماسی نداشتیم امشب اینجا در این گردهمایی در شبکه جهانی برای شاهنامه پژوهی حضور پیدا کردن. خوش آمد میگم به ایشون. در مورد هر دو بزرگوار، هر دو دوستان عزیز، یعنی هم آقای دکتر مرادی و هم آقای دکتر صاحبی، نیاز چندانی نمی‌بینم به درازگویی و به این که بخواهم معرفی کنم. آقای دکتر مرادی قیاس‌آبادی با پژوهش هایی که تاکنون منشر کردن، هم در تارنمای خودشون و هم در تارنماهای دیگه، تارنماهای خبری مثل اخبار روز و جزون، به هر حال مشهور همه کسانی که علاقمند به فرهنگ ایران هستن، ایشون مشهورن و مورد پذیرش و احترام همگان هستند و خب برای شناخت بیشتر ایشون هیچ چیزی بهتر از خواندن مقاله ها و پژوهش های ایشون نیست. بنابراین من کوتاه می کنم و از همه کسانی که امشب فقط اسم ایشون رو الان من ذکر کردم، نام بردم و خب با سخنانشون هم آشنا خواهند شد در طول برنامه ما، از همه اونا دعوت میکنم که مقاله های ایشون رو بخونن. آقای دکتر صاحبی هم همینطور، ایشان هم پژوهنده ارجمندی هستن در زمینه مسائل فرهنگی و من خودم یکی از کتاب های ایشون رو که ترجمه ای هست بسیار درخشان پیش از این نقد کوتاهی برش نوشتم و معرفی کردم و ارزش های اون ترجمه رو بیان کردم. به هر حال خوش آمدن دوستان و امیدواریم دوستان دیگری هم در جریان برنامه امشب و یا در آینده به ما بپیوندن. منتظر سخنان دوستان عزیز میمانم.
باز هم مجددا درود عرض میکنم خدمت همه بزرگواران که دور هم هستیم. به من اجازه میخواید چند تا نکته رو در مورد پالتاژ در ایران عرض بکنم که یکیش اینه که به خاطر اینکه سرعت اینترنت در ایران خیلی کم هست، موقعی که آگهی هایی که پایین صفحه اصلی پالتاژ میاد و در حال تغییر شدن هست، معمولا صداها قطع و شنونده بخشی از صدا رو در حال صحبت کردن باشه، بخشی از صداش نمیره. و دیگر اینکه امکان ثبت نام در پالتاژ برای کاربرانی که به تازگی تصمیم بگیرن بخوان ثبت نام بکنن از ایران امکان نداره و مثل در چند تا کشور این گونه هستش. به این خاطر فکر میکنم که اگر دوستانی از ایران به تازگی آشنا بشن و بخوان شرکت بکنن این امکان برایشون نیست، مگر اینکه کسانی در بیرون از ایران برایشون ثبت نام بکنن و اون نام کاربریشون رو برایشون بفرستن. در حال من برای شنیدن سخنان استاد دوستخوا و بقیه بزرگواران در
آقای دکتر دوستخوا، آقای مرادی، آقای دکتر صاحبی، تاناز جان، منم سلام عرض میکنم. من حسین هستم، اینجا پلوی گیتجا نشستم و امیدوارم که زود این برنامه شروع بشه تا ما همگی استفاده بکنیم.
دوست عزیز آقای حسین طیبات، همسر بانو گیتی مهدوی، خیلی خوش آمدید. گرچه شما خودتون صاحب خانه هستید در واقع در این اتاق شاهنامه پژوهی همراه با همسرتون، ولی به هر حال اینکه جمع ما اینجوری فراهم آمده امشب مایه خوشحالیست. ادامه بفرمایید.
آقای دکتر، اگر اجازه بدید قبل از اینکه سوالاتی در مورد متن شاهنامه مطرح بشه، من یک سوال کلی دیگه در مورد شاهنامه بپرسم و این مربوط به نقالی میشه. البته سوال من شامل چند بخشه که من همه رو یک جا از شما سوال میکنم و منتظر جوابتون میمونم. یک، اینکه نقالی از چه درجه از اعتبار و ارزش ادبی برخورداره و آیا نقال ها هیچ رعایت امانت رو کردن یا اینکه خودشون مطالبی رو اضافه میکردن یا داستان ها رو عوض میکردن؟ دومین سوالم در مورد تأثیر فرهنگی نقالی بر ایران بوده و اینکه آیا نقالی هیچ نقشی در زنده نگه داشتن و مطرح بودن شاهنامه در این هزار ساله داشته یا نه. و قسمت سوم سوالم این هست که آیا هنوز هم در ایران نقالی میکنند و اگر که جوابتون نه هست، پایان دوره نقالی چه زمانی بوده؟
بسیار خوب، مسئله بسیار جالب و مهمی رو مطرح کردید. در واقع در کار شاهنامه پژوهی یکی از پیوست‌های این پژوهش، یکی از مهمترین پیوست‌ها یا زمینه‌های این پژوهش، مسئله‌ای به نام نقالی است که پیشینه خیلی دیرین داره. برای اینکه فرصت سخن رو از دوستان دیگه نگرفته باشم و در واقع در حد امکان یک پاسخ درستی هم به این پرسش های در هم تنیده سگانه شما داده باشم، به کوتاهی عرض میکنم که در مورد اول که گفتید، ارزش ادبی، اگر منظور این باشد که متن سخنی رو که نقالان میگفتند و میگویند با معیارهای ادبی بسنجیم، خب در این صورت تفاوتهایی داره. یعنی متنایی که اونا به کار میبرند و میبردند و میبرند در سخنشون تفاوت محسوسی داره با متنهای ادبی، با خود بافت شاهنامه و با بقیه متنهای ادبی. منتها به نظر من قضیه رو از این دیدگاه نباید بررسی کنیم، بلکه نقالی که در واقع شکل مردمی تر شده یا تودگیر تر شده، فراگیر تر شده داستانهای حماسی ملی ماست، اون رو ما باید در چارچوب خودش ارزیابی بکنیم و این بحثی خیلی دامنه دار که من بخشی از این بحث رو در مقدمه کتاب رستم و سهراب که بخشی از تومار نقالیه، نقال بزرگ زنده یادمان مرشد عباس زریلی هست، اون کتاب مال اوست، بخشی از کار بزرگ اوست و من منتشر کردم در سال 1370، مقداری از این بحث رو در حدی که گنجایش اون دفتر بود در مقدمه رستم و سهراب نقالی، رستم و سهرابی که زریلی نقل کرده است و روی کاغذ اومده، بیان کردم و گفتم. البته نارساس، هنوز کارهای بزرگی درباره اون متن هست که امیدوارم روزگار امانم بده و اون متن بسیار بزرگ رو که تمام داستانان شاهنامه رو از آغاز تا انجام به روایت نقالان در بر میگیره، به سرانجامی برسونم، ویرایشش رو و منتشر بشه. اما پرسش دومتون که تأثیر نقالی در حفظ شاهنامه هست، آیا چه تأثیری داره؟ بسیار بسیار تأثیر داشته، برای اینکه ما میدانیم که مردم ایران به ویژه در گذشته اکثرشون بی سواد بودند و اندک شماری از مردم، بیشتر روحانیان، درباریان و وابستگان به آنها بود که خواندن و نوشتن میدانستند و مکتب و مدرسه ای به معنای اون روز رفته بودند و بقیه مردم، کشاورزان، کارگران، پیشه‌وران و امثال اینها همه بی سواد بودند. اکثرشون بی سواد بودند. به ندرت میشد کسی رو پیدا کرد که خواندن و نوشتن بدونه. بنابراین اونا راهی به شاهنامه فردوسی و راه مستقیمی به حماسه ملی ایران و میراث‌های فرهنگی باستانی ایران از این راه نداشتن و بنابراین نقالی و کار نقالی در واقع جبران اون نداشتن امکان رو میکرد و این مردم خسته از کار روزانه بودند که عصر به عصر یا شب به شب می آمدن و پای سخن نقال، سخن گرم نقال می نشستن و در واقع گوش رو جانشین چشم می کردن، چشمی که باید کتاب رو باز کنه و بخونه و چون سواد نداشت اکثرن و نمی تونست بخونه، این ساعتهای در واقع رفع خستگی و ساعتهای بعد از کارش رو در قهوه خانه با چای و قلیانی و با شنیدن سخن نقال میگذران و از این راه شاهنامه به میان مردمی که قدرت خواندنشون نداشتن راه پیدا میکرد و این هم خیلی مهم بود. در این باره باید به تفصیل سخن گفت که اینجا الان مجالش نیست. پرسش سومتون این بود که آیا هنوز هم نقالی هست و اگر پاسخ منفی است یعنی نیست، کی به پایان رسیده؟ پاسخش این هست که نقالی در حال احتضار هست، به یک معنا در حال جان دادن هست و می شود گفت که دیگر چندان رمقی به صورت زنده و اجرایی ازش باقی نمانده. و درود بر اون نقال گمنامی که یکی از تومارهای بزرگ نقالی رو در دوره قاجاریه نوشت، روی کاغذ آورد و نسخش، دست نوشتش در کتابخانه مجلس شورای ملی در بهارستان به دست آمد، در اونجا بود و یکی دوتا از پژوهندگانمون در پژوهشگاه علوم انسانی تهران اون تومار رو منتشر کردن، چاپ کردن و همچنین درود و یادی نیک از زنده یاد مرشد بزرگ عباس ضریری، همشهری من اصفهانی، که تومار بسیار بسیار گسترده و بزرگش رو در 1000 صفحه نیم ورقی بزرگ نوشته است و این تومار و این متن نوشته او الان زیر دست منه، یعنی نه الان که از چند ده سال پیش دارم روش کار میکنم و امیدوارم که منتشر بشه، ولی فقط بخشی چنون که گفتم رستم و سهرابش به تنهایی منتشر شده است. اما اونچه که اکنون اینجا اونجا ممکنه دیده بشه دیگر رمق چندانی نداره و شرایط زندگی اون امکان رو از بین برده و در واقع هم اون مرشد گمنامی که اون متن تومار رو که گفتم در پژوهشگاه منتشر شده روی کاغذ آورده و نوشته و هم مرشد ضریری، اینها با در واقع حس ششم دریافته بودند که اگر دیر به جنبن میراثشون به کلی از بین میره و نسلهای بعدی دیگر به صورت زنده دنبال نخواهند کرد. این بود که اون زنده یادان، اون بزرگان در واقع همت بزرگی کردند و این هنر رو و یادگار چه میدونم 1000 ساله یا شاید بیش از 1000 ساله این هنر مردمی رو باعث شدن که حفظ بشه و امیدوارم بندم بتونم سهم خودم رو تا به آخر ادا بکنم و این کار به سرانجام سزاواری برسه.
در واقع این در حال حاضر دیگه به عهده هنرمندان حوزه تئاتر هست که شاخه ای رو در هنر تئاتر به نقالی اختصاص بدن و این هنر رو با بروی صحنه تئاتر بردن زنده نگه دارندش، البته به همون شکل سنتی و اجرای تک نفرش.
این البته به یک معنا درسته و یکی از هنرمندان مشهورمون آقای پرویز صیاد که دست بر قضا پدر خودش هم نقال بوده است و او در واقع نقال زاده است که خب بعد هم در تئاتر و در سینما درخشید و کارهای مختلفی کرد. او یه موقعی این کوشش رو کرد و سعی کرد که نقالی رو با تئاتر در واقع ادامه بده. منتها این کار به طور کامل عملی نیست به دلیل اینکه ماهیت نقالی با ماهیت تئاتر باز دو تاست. یعنی دو تا هنر متفاوتن با دو تا ساختار یا به قول غربی ها دو تا تکنیک گوناگون که اینها رو نمیشه 100% با هم انطباق داد و بنابراین نقالی چیزیست جداگانه و امروزه هم دیگر سراغ چندانی از نقالان نداریم. اینجا و اونجا پرسجو میکنیم. فقط من شنیدم که 2-3 سال پیش یک گرد همایی برای نقالی بوده است در شهر بروجرد یا درود، گویا درود در همون منطقه غرب ایران، که یکی از نقالان محلی اونجا برنامه ای داشته و عده ای از شاهنامه پژوهان هم در اونجا حضور پیدا کرده بودن و بحثایی در این زمینه بوده. ولی الان دیگر اون قهوه خانه ها و اون جماعت عظیمی که جمع می شدن پای سخن نقال و اون نقالان قدرتمند دیگر نیستن و در واقع همونطور که گفتم این هنر در حال احتضاره و شاید در آینده کسانی همطور که شما پیش بینی کردین بتوانن جدا از تئاتر یا در کنار تئاتر این مقوله رو به یک صورتی بازسازی بکنن یا بازآفرینی بکنن. پیشگویی قطعی نمیشه کرد، ممکنه چنین اتفاقی بیفته. در ضمن شاعر بزرگ نامدارمون که در آمریکا در نیویورک زندگی میکند آقای منوچهر یکتایی دوست عزیز من، ایشان یکی از اولین کارهاش که منتشر کرده به نام فالگوش شعر بسیار بلندی است که در یک کتاب به طور مستقل، اون کتاب تمامش فالگوش هست و این فالگوش بخشیش نقالی هست و همین آقای پرویز صیاد که ذکر کردم از ایشون نام بردم یک موقعی این کتاب شعر منوچهر یکتایی رو به صورت نمایشنامه‌ای روی صحنه آورد فالگوش رو، که من البته ندیدم خودم ولی وصفش رو از خود آقای صیاد شنیدم و از دیگران و متاسفانه یادگاری نمونده از اون به صورت ویدیو یا چیزی از این قبیل نمونده و اون فقط برای کسانی که اون اجرا رو تماشا کردن خاطره ای داره و به هر حال بخشیش نقالیست در اون فالگوش و صیاد سعی کرده که اون رو زنده بکنه در اونجا.
متشکرم آقای دکتر، نوبت رو به دوستان عزیز دیگه میدم.
سلام عرض میکنم خدمت همه و سپاسگزارم از همه شرکت کنندگان، خصوصا آقای دکتر دوستخواه. اگه اجازه بفرمایید من پرسش اولم رو میپرسم. میخوام بدونم منظور از فرد در شاهنامه چیه؟
درود بر شما ساناز بانوی علوی، و پرسش شما بسیار پرسش کلیدی و مهمی است. در شاهنامه یکی از کلید واژه های مهم شاهنامه یا بسیار مهم شاهنامه فر هست. در این مورد کتابی هم مستقل، کتاب ها و مقاله های متعدد نوشته شده. یکی از کتاب هایی که یادم هست در این زمینه نوشته شده و الان نام نویسندش هم فراموش کردم، یکی از استادان دانشگاه تبریز در آذربایجان سالها پیش یا شاید 2-3 دهه پیش، بله بیش از 3 دهه پیش، چون پیش از تغییر رژیم در ایران بود، ایشان کتابی به نام فر در شاهنامه نوشتن. کتاب ارزشمندی بود، من هم داشتم این کتاب رو، متاسفانه نتوانستم با بسیاری از کتابهای دیگر در این کوچ کردن و مهاجرت به استرالیا اون رو با خودم بیارم. الان در دسترسم نیست، نام نویسندرم دقیق یادم نیست که کدام یک از استادان دانشگاه آذربایجان بودن و اون کتاب به هر حال الان اشاره دقیقی نمیتونم بهش بکنم به جزئیاتش، اما مقاله ها و کتاب های دیگری هم نوشته شده. و به طور خیلی خلاصه باید بگویم که فر یک موهبت یا نیروی یک موهبت یا نیروی فرد یک موهبت یا نیروی ایزدینه ایست، به اصطلاح یک تایید ایزدینه ایست که اگر نصیب کسی بشه او از قدرت و امکانهای فرا انسانی فرا بشری برخوردار خواهد شد. و در برخی از تحلیل ها تصور می کردند که فرد فقط یک بخشایش است که به کسان خاصی میشه و دیگه اونها از اون فرد برخوردارن، هیچ شرطی هم نداره، فقط کافی است که کسی شاه باشه، شهریار باشه و بهره‌مند از فرد بشه. ولی دوست زنده یادم دکتر مهرداد بهار در کتاب فجایشی در اساطیر ایران این امر رو به خوبی روشن کرده که فرد مشروط هست، شرط داره برخورداری از فرد، برخورداری از این نیروی ایزدینه. در واقع همینجا در دوتا در واقع هلال یا پرانتز بگویم که فرد برابر است در واقع در زبان انگلیسی با کاریسما، یعنی اون نیرویی که شخص به اصطلاح فرا انسانی ازش برخورداره، کسانی برخوردارن. و این در مردم شناسی یک بحث به خصوصی است که از کاریسما و اشخاصی که دارای این قدرت هستند و در واقع در فرهنگ غربی میگویند که کاریسماتیک هست، اونها یعنی با تعبیر فارسیش فرمند هستند، از فره برخوردارن. و حالا به هر حال این فره رو دکتر مهداد بهار به خوبی با پژوهشی در ریشه ها و در بازمانده های فرهنگ باستانی از اوستا تا متن‌های پهلوی نشون میده که این امر یک امر مشروطه. و شرطش چیه؟ شرطش این هست که کسی که میخواد فرمند بشه یا باشه او باید خیشکار باشه. و خیشکاری و خیشکار باز یکی از کلید واژه های فرهنگ باستانی ماست. خیشکاری یعنی به اصطلاح فانکشن به تعبیر انگلیسی داشته باشه، یعنی خیشکاری یعنی کار ویژه‌ای که در نظام آفرینش و نظام زندگی و طبیعت بر عهده کسی گذاشته شده. اون کار ویژه رو که بر عهده‌اش گذاشته شده میگوین اون شخص اگر اجرا بکنه و به نتیجه و ثمر برسونه میگن اون شخص شخص خیشکاری هست و خیشکاریشو به خوبی انجام داده. و بنابراین به نوشته و به تحقیق درست دکتر بهار خیشکاری شرط اصلی فرمند شدنه. و به محضی که این خیشکاری فرو گذاشته بشه و به تعبیر باز فرهنگ باستانی ما شخص ناخیشکار بشود، یعنی از خیشکاری روی گردان بشود، اون فره که مشروط بود شرطش را از دست میده و از او میگسلد. چنان که چندین نفر از بزرگان شهریاران و بزرگان فرهنگ باستانی ما که فرمند بودند در یک موقعیت خاص که ناخیشکار شدند و داد و نظام دادمند طبیعت رو و زندگی انسانی رو زیر پا گذاشتند، بیدادگر شدند و از داد روی گرداندند، فره هم از آنها گسست، جدا شد، که یکی از معروفترین اونها جمشید هست. جم هست که در اسطورهای ایرانی بزرگترین فرمند هست، ولی در هنگامی که او در واقع زیادتر از دهن خودش و زیادتر از حد بشری خودش سخن میگوید و خودش رو آفریدگار، همتراز آفریدگار و حتی خود آفریدگار جهان قلمداد میکنه، فره از او میگسلد. و بحثش در بخش در یکی از یشت‌های اوستا، سرودهای بلند اوستای پسین به نام زمیاد یشت، بحث این گسستن فره از جمشید آمده است. فرمند دیگری که فره از او گسست نوذر پادشاه بود، پسر منوچهر، که او هم بر اثر دسترازی به زندگی مردم و بیدادگری فره از او گسست و به شوربختی دچار شد و در نتیجه به دست افراسیاب کشته شد، در حالی که شخص فرمند رو یک شخص نافرمند نمیتونه از بین ببره. همچنان که یکی از بزرگترین فرمندان ما کیخسرو در برابر افراسیاب توانایی زیادی از خودش نشون داد و سرانجام افراسیاب رو که نیای خود او هم بود، یعنی نیای مادریش بود و خب بنابر اسطوره‌های ایرانی شخص ضد فر ضد فرهنگ ایرانی بود، اون که خسرو موفق شد که او رو از میان برداره. به هر حال مسئله فره خیلی دامنه داره و پرسش شما نیاز همطور که گفتم به کتاب‌ها و مقاله‌های متعدد داره. امیدوارم که در همین چند دقیقه توانسته باشم لااقل خطای اصلی رو بیان کنم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم.
این سوال از طرف آقای دکتر صاحبی هست که گفتن آیا مفهوم معصومیت پیشوایان در شیعه، اگر شیعه را به نوعی اسلام ایرانی بدونیم، به نوعی به این کهن الگوی فرهنگ ایرانی رابطه‌ای دارد یا نه؟
گمان می‌کنم حدس ایشان درست باشه، حالا اگرچه نتوان در جزئیاتش الان بحث کرد ولی در کلیاتش همین طور باید باشه و اصلاً ما این اعتقاد به فرمندی را، حالا اگرچه با لغت فرمندی گفته نشه، اون لغت باستانی ایرانی گفته نشه، لغتش خیلی مسئله را عوض نمی کنه. یعنی در واقع به هر حال فرمندی یا کاریسما داشتن، کاریسماتیک بودن، این یکی از الگوهای هست، یکی از نمودارهایی هست که در مذهب شیعه در دین اسلام مشخصه و نمونه های متعددی داره و همونطور که ایشون حد زدن معصومیت به نوعی همون مفهوم رو بیان میکنه، یعنی شخص خیشکاری که از عالی ترین مرتبه موهبت ایزدینه برخوردار هست. باید اینطور باشه ولی جز به جز مسئله نیاز به پژوهش و بررسی داره. مسئله های اون هم به این بزرگی رو نمیشود در چند دقیقه و با یک پاسخ ساده و گمان میبرم و حدس میزنم و اینها جمع‌بندی کرد و نقطه پایان گذاشت. البته نیاز به پژوهش بسیار داره ولی در کلیت من حق رو به ایشون میدم که این در واقع عنوان رو به طور کلی درست بدانیم.
آقای دکتر مرادی، فکر میکنم خیلی حیفه که شما ساکت نشستین.
ممنونم. این بحث نقادی که پیش اومد، پرسش که دوستان پرسید، آقای دکتر دوستا به نیکی پاسخ گفتن، خیلی منو به فکر برد که واقعا امروز چقدر در این مورد کوتاهی میشه. حالا از نظر رسمی ایران که این کوتاهی ها طبیعیه، ولی عجیبه که واقعا فرهنگ دوستان، شاهنامه دوستان ما هیچ کوششی برای زنده کردن و پاسداشت نقالی نمی کنن. الان فکر میکنم هنوز هستن دو سه نفری اگه اشتباه نکنم، مرشد یاوری، مرشد مرادی، اینها، ولی نه هیچ کجا حرفشون هست، نه صحبتی میکنن. یکی از قهوه خونه ها در تهران که اخیراً در فهرست آثار ملی هم ثبت شد ساختمانش، قهوه خانه آذری در نزدیک میدان راه آهن، یک مدتی برنامه هایی برای نقالی گذاشت، اما روزهایی که نقالی بود آنچنان قهوه خانه خالی و خلوت می شد و روزهایی که از این موسیقی های معروف به پاپ روزه می خونند آنقدر شلوغ می شد، خب عملا اون رو به نفع این حذفش کردن و این کاش که می شد ترتیبی داد، صحبت هایی کرد، مطالبی نوشت تا به راه این چونین برای نقالان امروز ما بسته نشه. در حال ترجیح می دم باز بیشتر سخنان استاد دوستخوار رو بشنوم.
من دوست ندارم در واقع که تک سخنگو باشم و دوست دارم نظرهای دوستان رو بیشتر بشنوم. حالا اظهار لطف کردید آقای دکتر مرادی، ولی من چندان خوشبین نیستم به این که می شود دیگر نقالی رو احیا کرد، به اصطلاح زنده کرد، و این رو از روی بدبینی بی سبب و بی جهت نمی گویم. ببینید شرایط زمانه به کلی زیر و رو شده. شما خودتون مثال زدید که از این موسیقی های باب روز و عامیانه بود، چه میدونم حالا موزیک بیشتر نمیدونم ترانه های قرض زده یا هر چی، از اینها مردم بیشتر استقبال میکردن و صاحب قهوه خانه هم که اصلا میدانیم قهوه خانه دارها نقالی رو وسیله کسب و کار خودشون میدونستن، یعنی هرچه مردم انبوه‌تر جمع میشدن برای نقالی، خب کسب و کار اون قهوه خانه دار صاحب قهوه خانه برای فروش چای و قلیان و به هر حال مشتریایی که داشت رواج و رونق بیشتری پیدا میکرد. اما در شرایطی که اون زمینه ها رو ما متاسفانه از دست دادیم و کوششی هم در این زمینه نمیشه و دشوار هم هست که دیگر الان با بودن تلویزیون اینها رو مشهد عباس ظریری خیلی خوب در همون دهه 30 و 40 اینها رو حس کرده بود و او تا سال 50 که زنده بود آخرین تلاش ها رو کرد و خوشبختانه توانست که اگر خود هنر نقالی رو به صورت زنده و اجراییش میدونست که عملی نیست که ادامه پیدا کنه، دست کم تومارها و متنها رو به خوبی حفظ کرد و در واقع نیکنجام جهان رو ترک گفت و این کتاب بسیار عظیم رو از خودش به یادگار گذاشت. اینه که امروزه من تصور میکنم با بودن رسانه های چون تلویزیون و سینما و امثال اینا دیگر بیهوده آب در هاون کوبیدنه، همچنان که ما امروز از گسانهای باستانی که نوعی نقال بودن، نه که 100% مثل نقالان صده های اخیر، ولی نوعی به هر حال سرودخان و نغمه‌خوان و داستان سرا و نقال بودن در روزگار باستان، ما امروز ادامه اونها رو دیگر نداریم. شاید خود نقالی ادامه کار اونها محسوب می شده، ولی از گسانها ما جز اون چه که در کتاب ها اومده و زنده یاد دکتر مری بویس، پروفسور مری بویس که این اواخر متاسفانه درگذشت فوت کرد، او در اون کتاب معروفش که درباره گسان پارتی و هنر خونیاگری فارسی ایرانی، در اون کتاب در واقع ریشه های گسانها و جریان گسانها رو به خوبی بررسی کرده. ولی خب ما از گسانها غیر از پژوهش او و غیر از اون چه که در لابلای متنهای کهنمون داریم امروز چیزی در دست نداریم و ضبطی هم نبوده، کتابی هم حتی نبوده که متن سخن گسانها رو در اونها نوشته باشن برای ما باقی مونده باشه. ما فقط یک گزارش های کم رنگی از این که گسانها چه کار میکردن، هنرشون چی بود و چه جوری رفتار میکردن در اجتماعات مردم یا در دربار شهریاران و امثال اینا، یه گزارش های خیلی کم رنگی در دست داریم و وضع نقالی هم الان در واقع همین جوره و اگر هم اینجا آنجا نقالانی مانده باشن، همونطور که اول گفتم این هنر مجموعاً در حال زوال و انقراض و در حالت احتضار هست و نمیدانم چجور میشه امیدوار بود که معجزه آیا باید بشه، نمیدونم. من گمان میکنم که شرایط زمانه زیر و زبر شده باشد.
علت این که منم همین پیشنهاد رو کردم که بهتره شاید که در حوزه تئاتر به نقالی توجهی بکنن دقیقا همین هست، به دلیل اینکه امروزه خب مردم با سوادن خودشون میخونن یا اینکه در سینما میبینن و غیره، ولی تئاتر از این بابت که میتونه این هنر رو از بابت هنرش نگه داره. بدین معنی که یادم چند سال پیش یه مقاله از آقای بهرام دیزایی میخوندم در مورد تعزیه و من خودم تا اون موقع هرگز اینجوری به این مسئله نگاه نکرده بودم و آقای دیزایی خیلی هنرمندانه تشریح کرده بودن که در واقع این تعزیه یک تئاتر مردمی بوده و به یه شکلی مادر تئاتر ایران هست و من فکر میکنم نقالی هم کم از اون نداره و هر دوی اینها، نقالی و تعزیه، به دلیل اینکه یک هنر سنتی بوده یا مثلا در مورد تعزیه مذهبی بوده، مردم بهش توجهی از بابت هنرش نمی کنن و فکر می کنن خب یک چیزی انجام می شده تا به حال و حالا دیگه وقتش نیست و نباید انجام بشه، ولی از نظر هنری خیلی ریشه داره این کار.
حق با شماست گیتی بانو و به هر حال این مسئله رو باید، این درد دل رو در واقع باید پیش هنرمندان تئاتر بزرگانی مثل دوست عزیزم بهرام بیضایی که شما نیکیادی کردید از او نام بردید، پیش این قبیل کسان باید مطرح کرد و خود اونها هم البته کاملا آگاهن به این مسئله و کوششان کردن. بهرام خودش در نمایشنامه نویسیهاش و فیلم نام نویسیهاش بسیار از مایه های نقالی استفاده کرده است. در اگر بخوام حالا نام ببرم و از فیلم ها و نمایشنامه هاش بگم خیلی سخن دراز خواهد شد و شما و دیگران هم بسیاری از فیلم ها و نمایش های او رو دیدید و مایه های نقالی و اون در کتاب هنر نمایش که یکی از کتاب های درخشانش هست به این مقوله ها خیلی خوب پرداخته است و به هر حال بهرام خیلی سهم داره در این زمینه و کوشش برای بهره گیری و انتقال در واقع همون مایه های هنری نقالی به تئاتر و درآمیختن با فن و هنر تئاتر امروز. و دوست دیگری و همشهری دیگر من که متخصص این کار هست و سالهای درازی است از او خبر تازه‌ای ندارم، گویا در اتریش زندگی میکنه، آقای دکتر پرویز ممنون هست که او اصلا تخصصش و استادیش در رشته تعزیه شناسی هست و در مورد تعزیه تحقیقات بسیار درخشان کرده. متاسفانه از کارهای تازه‌ای اگر کرده باشه خبری ندارم، از خودش هم خبر تازه‌ای ندارم و به هر حال دکتر ممنون تلاش کرده که تعزیه رو که میشه گفت که برادر نقالی هست به یک معنا و به تئاتر نزدیکتر از نقالی است. یعنی اگر به تعبیرهای غربی نقالی رو ما یک نوع ونمنشو بدونیم، اما تعزیه دیگر یک تئاتر تمام عیار منتها با معیارهای خاص خودش و با ساختار خاص خودش که با تئاتر فرنگی و تئاتر غربی که ما هم از اون یاد گرفتیم و اقتباس کردیم تفاوت‌های محسوس داره. جز این که دکتر ممنون در جایی الان یادم میاد نوشته است که این یکی از شگرد‌های خیلی معروف تئاتر از جمله تئاتر برتولت برشت در آلمان که معروف هست به فاصله گذاری، اصطلاحی است به نام فاصله گذاری، یعنی فاصله گذاری میان نقش و نقش‌ورز. نقش ورز یعنی همون هنرپیشه یا هنرمندی که اون نقش رو میبرزد یا بازی میکند به نمایش در میآورد و نقش یعنی خود اون محتوای اون چیزی که اون نقش ورز باید اون رو نشان بدهد به نمایش در بیاورد. و برشت میگوید که میان نقش و نقش ورز باید فاصله گذاری بشه در تئاتر و به این جهت این یکی از فنهای معروف برشت هست که در تئاترش رعایت میکرده و در اغلب نمایشهایی که اجرا میشده ازش اول کارگردان یا کسی از هنرپیشه ها میامده اول تئاتر و جلوی روی مردم و میگفته که ما خود اینهایی که شما میبینیدشون در صحنه تئاتر و نقشاشون رو میبینید که ما بازی میکنیم، ما خود اونا نیستیم، ما یه آدم هاییم مثل شما، الان هم از این در میریم بیرون کچلبرمون رو میپوشیم میریم دنبال کارمون مثل بقیه آدم ها تو خیابون، هیچ امتیاز و تفاوتی هم نداریم. اگر میبینید که اینجا رو صحنه تئاتر ما به یه شکل دیگه و یک سروز دیگه و با یک زبان دیگه و با یک تفکر دیگه و به هر حال با یک ساختار و دنیای دیگری ظهور میکنیم جلوتون، اون نقش ماست که میورزیم و ما خود اونا نیستیم. این رو میگویند که فاصله گذارید. و دکتر ممنون، غرضم از ذکر این مثال این بود که دکتر ممنون ذکر میکند که در تعزیه این فاصله گذاری رو ایرانیان، بدون اینکه ایرانیان عامی به اصطلاح مردم ساده ایمان، یعنی همین کاسبکارا و کشاورزان و اینا که در تعزیه های عاشورا نقش بازی میکنن، نقش ورزی میکنن، و به اصطلاح حرفه‌ای هم نیستن، یعنی تئاتر حرفه‌ای نیستن، تئاتری های حرفه‌ای نیستن. اینها در واقع دکتر ممنون نشون میده و من خودم هم در تعزیه‌هایی که حضور داشتم تماشاگر بودم و دیدم دقیقاً همون چیزی که دکتر ممنون گفته درسته و این فاصله گذاری رو اینها به طور غریزی و به طور چه میدونم به صورت تربیت ملی خودشون و مردمی خودشون این فاصله گذاری رو رعایت میکنن. یعنی مثال سادهش این که روز عاشورا وقتی که شمر که یکی از مردم همون شهر یا روستا از همه هم میشناسنش که فرزند این آقای ابوالقاسم چه میدونم قربانی است اسمش و هر روز هم باش سر و کار دارن، ولی الان تو تعزیه نقش شمر رو بازی میکنه و باید سر امام حسین رو ببره، ولی وقتی میخواد دست به این عمل سر بریدن بزنه که البته اون رو هم وانمود میکنه، بعد بلند بلند سرش بالا میکنه و میگه زبان حال و بعد خودش میگه یا ابا عبدالله، یعنی که خودش رو از نقشش جدا میکنه، این فاصله گذاری رو کاملا رعایت میکنه و مردم هم این رو با جان و دل میپذیرن که این همون ابوالقاسم هر روزی هست و این در واقع شمر واقعی نیست که امام حسین واقعی رو میخواد سر ببره. این است که این مسائل همش خب دکتر ممنون خیلی خوب بهش پرداخته است و باید اینها رو یعنی مطالعه تعزیه و ساختارش در کنار مطالعه نقالی و ساختار اون البته حفظ بشه. خب من گمان میکنم ما البته اینا همش بحثای لازمی است، ولی ما یک کمی هم از فضای شاهنامه که در اصل نام این اتاق ما به نامش هست یک کم است که دور افتادیم. حالا عیبی نداره که دوستان هر جور صلاح میدونن پیشنهاد بکنن و یا نظرهاشون رو مطرح بفرمایید.
من اینجا چون در محضر استاد دوستخوا هستیم و از اونجایی که ایشون پژوهشگری هستند که هم به اوستا پرداختند و هم به شاهنامه، من میدارم پرسشی از حضور ایشون بپرسم که مسئلهی که میدارم که نظر ایشون رو بدونم و اون این که اگر ما فرضی بگذاریم، یعنی در واقع میخوام ببینم آیا این فرض میتونه درست باشه که اوستا و شاهنامه هر دو خواستگاه مشترک داشته باشند که بعدها به مرور زمان و در گذر حکومتها و ادیان مختلف در دو مسیر گوناگون به اصطلاح دوام یافته باشند، به خاطر اینکه خب میدونیم در اوستا و شاهنامه نکات مشترک خیلی زیادی هست، اما در این حال تفاوت‌های عمیقی هم درشون وجود داره و بعضی خیلی مثلا داستان‌ها یا نکاتی هست که در شاهنامه آمده و یا در اوستا نیامده. از طرفی دیگه میبینیم در شاهنامه داستان آفرینش وجود داره. خب داستان آفرینش همیشه در کتاب‌های مقدس وجود داشته، در کتاب های مقدس ادیان میتونه آفرینش رو پیدا کرد. بعد از سوی دیگه در کنار این میبینیم در اوستا و به ویژه اوستای نو بخش های افسودی دینی خیلی زیادی وجود داره، در حالی که در شاهنامه فکر میکنم بخش دینی یا مفهوم دینی به مفهوم شناخته شده بسیار، یعنی باورهای آیین‌هایی هست به مفهوم دین فکر نمی‌کنم در شاهنامه چیزی وجود داشته باشه. آیا می‌توانیم این پرسشگاه می‌توانیم این احتمال رو بدیم که اینها در اصل کتاب یگانه بوده باشند که بخشی از اون به نام اوستا توسط همه مردم و از جمله بیشتر با پشتیبانی حکومت و به اصطلاح دین رسمی به اصطلاح حفظ شده باشه و نگه داشته شده باشه و بخشی دیگر از اون که خدای‌نامه‌ها بوده باشند و شاهنامه بعدی بوده باشه توسط به قول امروزی ها روشنفکران یا مردمانی غیر وابسته به حکومت به سیاست حفظ شده باشه. فکر می‌کنم نتونستم پرسشم درست مطرح کنم، ولی استاد دوستخوا چون مسلماً در این موضوع جستجوی فراوانی کردن شاید پرسش منو متوجه شده باشن. سپاسگزارم.
بله آقای دکتر مرادی، من به خوبی متوجه شدم که خطای اصلی سخن شما چیه و در واقع برخی از این بخشای این خطهای پرسش شما هم دقیق همان هست که باید باشه، یعنی درسته، منتها نیاز به شکافتن و بحث داره. خلاصه بکنم در حد فرصت خیلی کوتاهی که ما داریم در اینجا، این هست که باید بگویم که نه، نمیتوان گفت که اوستا و شاهنامه این همان هستند، به تعبیر امروزی یا به تعبیر قبلیش آیدنتیتی هستند با هم دیگر، چنین نیست. مسلم اینه که رگه های از اونها مشترکه و چیزهایی از اونها در همدیگر تداخل داره، ولی این همان نیستن با یک دیگر. نخست این که وقتی ما سخن از اوستا میگوییم، امروز خب خیلی ها تصور میکنن که اوستا یعنی یک کتاب یگانه‌ای که منسجم هست و از آغاز تا انجام تألیف شده است و یک پارچه و تمام پیوندهای جز به جزش، پیوندهای انداموار با هم دیگر داره، پیوندهای به تعبیر غربیش ارگانیک با هم دیگر داره و اینها، چنین چیزی نیست. تفاوتهای خیلی زیاد هست. در یک تفسیرمندی کلی، بخشمندی کلی، ما اوستای کهن داریم که همون بخش به نسبت کوچک پنج سرود زرتشت، گاهان پنجگانه زرتشت هست یا گاتاها به تعبیر دیگرش، و بعد بخش بسیار بزرگتر بقیه اوستا یا اوستای نو یا اوستای پسین هست که شامل یسناهای جزگاهانی و یشتها و بقیه بخش ها تا برسد به وندیداد و بقیه. خب اینها تفاوت های بسیار زیاد دارن و همزمان هم نیستن. گاهان رو بنابر تمام پژوهش های دانشمندان و جدیدترین پژوهش ها، پژوهش کسانی مثل گرارد و نیولی و همین تازه درگذشته، دانشمند تازه درگذشته مری بوس و دیگران، خب گاهان زرتشت عمرش به 3000 سال پیش از این میرسه و ساختارش و زمانش و زبانش به کلی مختص به خودشه و اصلا چیز دیگریست جز بقیه بخشا. و بقیه بخشا که اصطلاحاً اوستای پسین یا اوستای نو خونده میشه، اونها در دوره های جدیدتر و پس از زرتشت به تدریج تدوین شده، گیرم که در اون مایه های برخی از این بخش ها متعلق به پیش از زرتشت هست، ولی زمان تألیفش و زمان تدوینش به پس از زرتشت هست و کریستنسن تحلیلی دارد که بسیاری از این بخش ها رو در دوره اشکانیان، دو زمان تألیفشون رو در دوره اشکانیان میدونه. خب این بحث خیلی دامنه داریست، اما شاهنامه همونطور که به درستی شما یادآوری کردید کتاب دینی نیست، یعنی هیچ رنگ و انگ و معنا و درون مایه دینی درش نیست، از دین سخن به میان میاد درش. حتی خود دین زرتشت هم البته نه به قلم فردوسی و از زبان فردوسی، بلکه به وسیله دقیقی در اون بخش گشتاسنامه که دقیقی سرود است و فردوسی به تصمیم خاصی و به دلیل‌های خاصی که جای بحثش الان اینجا نیست و من در کتاب‌های که اخیراً منتشر شد، شناختنامه فردوسی و شاهنامه و فرایند تکوین شاهنامه از آغاز تا فردوسی، اینها رو که در سال 84 منتشر شد، من در اونجا مفصل‌تر بیان کردم. دیدم که خود اون کتاب ها خیلی مفصل نیست، ولی به هر حال بیشتر از اون چی که میشه الان در این سخن گفت، اونجا بیان کردم که فردوسی گرچه مسلمان هست و شیعی مذهب هست و این را هم صریح میگوید و جای هیچ گونه انکاری هم نیست و کوشش حتی سنی ها در این که از او یک مسلمان سنی بسازن هم بی جهت و بی ثمر بوده و نتیجه نداده، و خب اون بحث نسخه شناسیست و ابیاتی که اضافه کردن به شاهنامه و بحثش دامنه داره. ولی این فردوسی شیعه و مسلمان هرگز در سر تا سر این 50 و چند هزار بیت شاهنامه هیچ جا تبلیغ هیچ دینی رو میکنه از جمله دین خودش و اسلام و شیعه و نه تکذیب هیچ دینی رو میکنه، یعنی به هیچ دینی دشنام نمیده، دینهای دیگر رو نکوهش نمیکنه، دشنام نمیده. و شخص فردوسی آزاد مردیست که همه اینها رو در جایی که سزاوار هست و به جا هست و از طریق پشتوانه هایی که به او رسیده بیان میکنه. بخش زرتشتش هم همطور که گفتم دقیقی آورده و فردوسی از اون نقل میکنه و به هر حال هیچ جا فردوسی رو ما یک فرد متعصب و جزم باور دینی چه در جهت حمایت از دین خاصی، دین خودش و مذهب خودش و چه در جهت ضد دینهای دیگر نمیبینیم. و این ویژگی شاهنامه بسیار ویژگی مهمی است. و از اون طرف تاثیرگذاری اوستا در شاهنامه یه تاثیرگذاری، بازم اون دو بخش رو جدا کنم، یه تاثیرگذاری گاهان هست که در شاهنامه ما این خردورزی و خردپژوهی و خردستایی فردوسی رو که همواره از همون بیت اول دیباچه آغاز میشه و در سر تا سر شاهنامه هم موج میزنه، این رو جز پژواک صدای زرتشت، ندای زرتشت در گاهان نمیتونیم تحلیل کنیم. گمان نمی کنم کسی بتونه تحلیلی بکنه که خردورزی فردوسی جداست از خردورزی زرتشت در گاهانش. ولی اوستای پسین در شاهنامه اگر رد پایی ازش مانده باشه، برخی اسطوره های اوستای پسین که خب اونها ارزش های اسطوره شناختی داره، اونها در شاهنامه تأثیر گذار بوده. اون هم نه مستقیم، بلکه از طریق لایه های گوناگون فرهنگی که سرانجام به شاهنامه ابومنصوری رسیده و از اون به فردوسی رسیده. و ما دلیلی هم تا کنون آقای دکتر خالقی و دوستان دیگر هم این رو مفصل بیان کردن، دلیلی هم نداریم که خود فردوسی مستقیم با سرچشمه اصلی، با منبع اوستایی مستقیم سر و کار داشته بوده است، بلکه این لایه‌های گوناگون این دگردیسی از اوستای پسین تا شاهنامه ادامه پیدا کرده، از همونطور که شما اشاره کردید از خدای نامک ساسانی تا برسد به ترجمه های عربیش و بعد هم تا انعکاسش و بازتابش در شاهنامه ابومنصوری و شاید از لایه های دیگری که امروز بر ما مجهوله. ما نمیدونیم فردوسی از لایه های دیگری هم استفاده کرده باشه که به قطع و یقین نمیتونیم دربارش چیزی بگیم چون سندی در دست نداریم. در حال از همه این لایه ها راه پیدا کرده، ولی ما اصلا نشانی از باورهای دینی و اون جزم باوری های خیلی خشک و خشنی که در اوستای پسین به ویژه در وندیداد هست و در دوره ساسانیان به خصوص اینها دامن زده شده و تبلیغ شده و نوشته شده و گسترده شده و شرح و بسط داده شده، اصلا اثری از اینها در شاهنامه نمی‌بینیم. یعنی حتی در اون بخش گشتاسنامه هم که دقیقی تأثیر کرده جز حکایت آمدن زرتشت، البته با یه شکل با نگاه زرتشتیگری پسین نگاه به ظهور زرتشت و پیدایی زرتشت میکنه، ولی در اونجا هم باز ما از اون جزم باوری هایی که داستان بسیار اندوهبارشو میدانیم در دوره ساسانیان و در تاریخ دوره ساسانیان میخوانیم، نشانی در شاهنامه از اونها نیست. بنابراین شاهنامه انطباقی با این بخش از اوستا نداره جز اینکه اسطوره ها حالا یا از خود اوستا یا از لایه های دیگر ادبیات پهلوی، خدای نامک و سرانجام به فردوسی رسیده است و این اسطوره ها بخشیش بازتافته است در شاهنامه که به خصوص در دوران کاووس و در دوران کیخسرو، یعنی از کاووس تا کیخسرو، این اسطوره ها رو ما به خوبی میبینیم. پیش از اونها هم البته بخشی هست از گیومرد تا برسه به دوران کیکاووس، در اونها هم هست البته، ولی عمده اسطوره ها از دوره کاووس هست تا پایان دوره کیخسرو.
خیلی سپاسگزارم از روشنگری های استاد گرامی. اما من برای اینکه وقت اتاق نگیرم، اگه اجازه بدین یک پرسش دیگه میپرسم و از این موضوع ادامه ندم. اون اینکه استاد از صحبت‌های شما یک قسمتش رو اگه ممکنه یک توضیح بیشتری در موردش بدید، و اون این بود که عرض کردم در چون در شاهنامه همین اشاره‌های دینی وجود نداره، از منظور من تنها شاهنامه فردوسی نیست، یعنی حتی پیشینه‌های اون، یعنی خدای‌نامه‌ها و اینها که به زمان فردوسی رسیده بوده، در اینها اشاره‌های دینی وجود نداره، و از اونجا که می‌دانیم هر چیزی از زمان و صافی ساسانیان گذشته به شدت رنگ و بوی دینی گرفته، آیا ممکن هست که بگیم یا احتمال بدهیم که شاهنامه رو، یعنی هم پیشینه های شاهنامه رو، خدای نامه رو یا هر متون دیگری که بوده رو، اونها رو ساسانیان، یعنی دستگاه رسمی ساسانیان، اینها رو به رسمیت نمی‌شناختند و به نوعی طرد کرده بودند و مردم عادی غیر حکومتی اینها رو حفظ کردند؟ آیا اگر چون این احتمال رو بدیم میتونه درست باشه یا نه؟
چون این احتمالی تا حدی میتونه درست باشه، جز اینکه بسیار باید خیشتندار باشیم که دچار توهم و خیال نشیم و پژوهش رو با میگن و با من اینطور تصور میکنم، من اینطور گمان میبرم، با این چیزا پژوهش رو دچار آشوب و اختشاش نکنیم. ولی میتونه چنین چیزی احتمالاً باشه. یه مثال خیلی درخشانش که هست این هست که در تمام متن‌های اوستای پسین و سایر متن‌های دینی، یعنی متن‌های پهلوی، حالا یا پیش از اسلام چیزی مختصری باقی مانده، یا اینکه موبدان زرتشتی در دو سه قرن اول اسلام این متن‌هایی مثل بندهش و دینکرد و غیره رو نوشتن به زبان پهلوی و باقی مونده و در دوره ما هم به فارسی جدید هم ترجمه شده، خب در اینها در سر تا سر اینا که نگاه میکنیم، شما شخصیتی مثل گشتاس رو و اسفندیار رو، شخصیت‌های 100% ستوده و بسیار درخشان میبینید در اونجا، به خصوص گشتاس رو که خب بحث این هست که اصلا او حامی و پشتیبان زرتشت بود و دین زرتشت رو او به عنوان یه شهریار نخستین بار او پذیرفت و همین باعث شد که زرتشت توانایی پیدا بکنه. خب این بحث که البته اینا از همونطور که خود شما هم گفتید از صافی دوره ساسانیان گذشته، این خیلی بحث پیچیده ایجاد کرده است و مسلم اینه که ما این تفاوت‌ها رو باید توجه بهش بکنید. حالا ببینید این شخصیت گشتاس در شاهنامه چی شده. شما میدونید و همه دوستانی که شاهنامه رو خوندن میدونن که گشتاس در شاهنامه کمترین شباهتی به گشتاس به اوستای پسین اصلا نداره. حالا البته در گشتاس از اونهاییست که در گاهان هم ازش سخن به میان آمده، در خود گاهان، اواخر گاهان، سرودهای آخری گاهان از او نام به میان آمده، منتها خیلی مبهم هست، وارد جزئی جز به جز نمیشه و چون گاهان به هر حال خیلی گنگ و مبهم هست و هنوز هم همه چیزش روشن نیست، از این جهت نمیتونیم راجع به اون گشتاس به گاهانی زیاد صحبتی بکنیم. ولی گشتاس به اوستای پسین و اون همه ستایش و اون همه نیایش دربارش هست، با گشتاس به پسرکش جاه طلب چه میدونم قدرت باره‌ای که در شاهنامه هست، زمین تا آسمان تفاوت داره. و اگر بشود گفت گشتاس به گشتاس نامه دقیقی که حالا شهرت داره و معلوم نیست تا چند از راست باشه، که خود دقیقی شخصا هم زرتشتی بوده، اینش روشن نیست، باز به تحقیق نمیشود گفت، ولی چه بوده باشد و چه نبوده باشد، گشتاس به گشتاس نامه دقیقی میشه گفت که انطباقی دارد با گشتاس به اوستای نو و همون گشتاس به ستوده هست و سزاوار آفرین و از دیدگاه اونها. ولی گشتاسبی که خود فردوسی در جدا از به اصطلاح بخش گشتاسنامه دقیقی میاره و به ویژه در داستان رستم و اسفندیار که اوج این بحث هست، این گشتاس زمین تا آسمون تفاوت داره، یک پسرکش بسیار نکوهیده و بسیار زشت. و از اون طرف اسفندیار که اون همه در حالا خود همین ها پر از تناقض، اسفندیاری که در اوستای پسین اون همه ستایش و درود به او فرستاده میشه، او در به اصطلاح شاهنامه حالا ما اسفندیار رو به صورت دیگری میبینیم و بعدم داستان رستم و اسفندیار، البته اسفندیار در شاهنامه هم ستوده است به نوعی، ولی نه اونچنان که در اوستای پسین ما میبینیم، اونجا یک قدیسه. و بعد در شاهنامه ما داستان اسفندیار رو مفصل میبینیم و با رستم چه ماجراهایی که میره در اون داستان، ولی در اوستای پسین شما اصلا نام رستم رو هم نمیبینید و نام رستم رو نمیارند. شاید این تأثیر موبدان زرتشتی و تدوین کنندگان اوستای پسین از دوره اشکانی تا دوره ساسانی باشه که از رستم هیچ نامی نمیبرند. لاجرم ماجرای رستم و اسفندیار اصلا در اون کتاب ها مطرح نمیشه تا اینکه ماجرای اسفندیار منجر به پسرکشی گشتاسپ نشه. یعنی اگر قرار بود اسفندیار رو ذکر میکردن کار به اونجا ها میکشید. به این جهت اسفندیار نقش چندانی نداره در اوستای پسین، رستم که اصلا نامش در میان نمیاد و اسفندیار هم فقط به عنوان یک قدیس درود و آفرین و یک به اصطلاح دین گستر، یک اشاره دهنده و گسترنده دین بهی یا دین زرتشتی خوانده میشه. خب در این صورت ما میبینیم که چه تفاوت عمده‌ای هست میان اینها.
آقای دکتر دوستخواه، من در واقع سوالی که داشتم در مورد همین گشتاسپ بود توی شاهنامه که حالا یه مقدار شما خودتون جواب دادین، که در واقع سوالم این بودش که با توجه به اینکه مرد دین بوده و باعث گسترش دین زرتشت شده، چطور بوده که انقدرم در این حال خودکام و ستمگر تا جایی که حتی پسرش رو به کشتن میده؟ فکر میکنم جواب این سوال رو دادین، حالا نمیدونم این رو ادامه میدین.
مقصودتون از ادامه چیه؟ یعنی در این حدی که الان اینجا در فرصت کوتاه میشد بگی، من سعی کردم به سهم ناچیز خودم که خطای اصلی رو بیان کنم. ادامه موکول به اینه که سوال مشخصی، پرسش مشخصی باشه، انگوش روی به اصطلاح نکته خاصی گذاشته بشه، اون وقت اون نکته رو میشه مثلا دربارش سخنی گفت. ولی کلیتش همین بود که عرض کردم و گشتاسپ در شاهنامه، شخصیت گشتاسپ به شاهنامه اون بخشی که فردوسی میسراید، نه بخش دقیقی همونطور که گفتم، بخش فردوسیش گشتاسپ شخصیت بسیار بسیار نکوهیده است. و بعد وقتی که اسفندیار کشته میشه، شما در اون به اصطلاح پایان بسیار اندوهبار اون داستان میبینیم که همه کس گشتاسپ رو دشنام میده و نکوهش میکنه، حتی همسرش کتایون و پسر دیگرش پشوتن، که چگونه پدر رو نکوهش میکنه و پسرکش میخانه و اینها همه، هر کدامش نکته هایی داره که جای بحث های مفصل است. پرسش مشخص اگر در بارش طرح بشه.
ممنون آقای دکتر. پس من سوالم در مورد دیوان مازندران بود، میخواستم اون رو هم بپرسم که دیوان مازندران واقعا کی بودن؟
این پرسش هم خودش یه پرونده خاص خودش رو داره. ببینید، ما امروز عادت کردیم، بسیاری از ما ایرانیان که شاهنامه میخونیم یا شاهنامه خواندیم و با شاهنامه برخوردهایی داشتیم، که تصور میکنیم که مازندران همین ایالت شمالی ایران هست که از راه چالوس یا از راه نمیدونم حراز و فلان میریم به اونجا میرسیم و جنگلها و شهرها و چیزهایی که، در حالی که پژوهش‌های ایران شناختی بسیار بسیار کهن و ریشه دار نشون میده که اصلاً مازندران فردوسی و مازندران شاهنامه این مازندران نیست و تا زمان فردوسی و حتی مدت‌ها بعد از فردوسی این ناحیه تبرستان بوده و ما تاریخ‌های متعددی داریم، تاریخ تبرستان از جمله تاریخ تبرستان ابن اسفندیار و تاریخ‌های دیگه و جغرافیای این ناحیه که به نام تبرستان، که البته خود این تبرستان ربطی به کلمه تبر، اون آلت چه می‌دونم چوب بری اینا نداره و این برگردانده و دگردیسته کلمه ایست به نام تاپور، و تاپورها قومی بودن باستانی که در این منطقه زندگی میکردن و در واقع اینجا تاپورستان بوده و بعدن اون تاپور دیگر دیستش شده تبر و تبرستان قواطع هم هست از نظر املایی فارسی باید باشه، ولی در تحولای بعد از اسلام این هم تبدیل به تای عربی شده و طبرستان رو بیشتر با تا می نویسند و طبری مثل محمد ابن جریر طبری و بقیه کسانی که لقب طبری دارن و هم همه با تای عربی می نویسند، ولی اصلش تپورستان و با ت هست و بعد هم تبدیل به طبرستان شده. اما این که پس مازندران فردوسی کجاست، این باز بحث دامنه‌داری است که در این مورد چندین نفر کتاب و مقاله نوشتن که من به اختصار ذکر می کنم. یکی استاد زنده یادم دکتر صادق کیا که درباره مازندران فردوسی کجاست یک کتاب نوشت، مقاله‌ای بود که سخنرانی بود و بعد گسترشش داد به صورت یک کتاب مستقل منتشر کرد. کس دیگر باز جلیل ضیاءپور هست که مازندران فردوسی رو تحقیق کرده که با قرینه ها و با ریشه یابی ها که کجاست و کجا میتونه باشه. و سومین نفر در این زمینه دکتر جلال متینی، استاد دکتر جلال متینی مدیر کنونی مجله ایرانشناسی در آمریکا، که ایشان هم در مورد مازندران فردوسی مقاله های مفصل نوشتند. گمان نمی‌کنم به صورت کتاب جدا منتشر شده باشد، ولی در خود همون مجله ایرانشناسی مقاله ایشون درج شد و خیلی خواندنی و خیلی نکته های تازه ایشون پیدا کردن. یعنی این ستا رو که کنار هم بگذاریم، دکتر متینی و بعد جلیل ضیاءپور و بعد دکتر صادق کیا، اون وقت خیلی نکته ها به دستمون میاد. البته در این میان دکتر مهداد بهار هم در پژوهشی در اساطیر ایران نباید از یاد برد، او هم رد پاهای خوبی نشون داده از مازندران واقعی. و در واقع این اسم مازندران در اصلش در این معنای اصلیش و این که شما پرسیدید دیوهای مازندران کی بودند، این در واقع همونطور که دکتر بهار شرح میده و دیگران هم در جای خودشون آوردن، اینها دیوان که خب لغتش روشنه، اینها دیوان مزندر بودن و مزندر یک لغتیست به اصطلاح صفت تفضیلیست، یعنی بزرگتر، بزرگ، عظیم، کبیر. این مزند به معنای بزرگ بوده و مزندر اون پسوند در که بهش اضافه می شده، مزندران یا مزندر یعنی دیوان عظیم، دیوان بزرگ. و این که این دیوان بزرگ خب در وقت اسطوره‌ایشون اینا کی بودن، چگونه بودن و این مازندران کجا بوده و چرا تصوری از یک چنین دیوان بزرگ و عظیمی شده است و این همه اسطوره پرداخته شده، اونقدر خب تا اندازه زیادی که مطالعه شده، ولی اونقدر دامنه این مطالعه گسترده است و دامنه این پژوهش میتونه گسترده باشه که هنوز بسیاری کارهایی نکرده و از جا مونده است اما بتونیم رد پای اون هم مبهمی پیدا کنیم از این که دیوان مزندر یعنی نه دیوانی که متعلق به یک نقطه خاصی، بلکه دیوان بزرگ، دیوان عظیم. به اصطلاح اینا کی بودن و چگونه در اسطوره های ما اینا شکل گرفتن و خود مازندران را هم خب همین استادانی که من نام بردم بحث های زیادی کردن که کجا بوده است به اصطلاح مازندران فردوسی و به چه ترتیب هست، جاهای مختلفی را حد زدن، از جمله اینکه به هر حال جایی در کرانه دریای هند، اقیانوس هند، سرزمینی در کنار اقیانوس هند را حد زدن و خود اون دریای بزرگی که در اسطوره‌های ایرانی گفته میشه، اون دریای واوروکشه یا دریای به شکل پهلویش فراخ کرد، این دریای فراخ کرد یا واوروکشه اون دریا رو که تا مدت ها می گفتن دریای مازندران بود، یعنی همین دریای خزر یا دریای مازندران، ولی پژوهش های جدیدتر و دقیقتر نشون میده که نمیتونه این دریای مازندران باشه و اون تصور خام و ابتدایی بوده و بیشتر انطباق داره با اقیانوس هند و در نتیجه سرزمین این دیوان مزندر هم جایی در اون ناحیه ها باید باشه. میگم اینا همه در پژوهش های خیلی خوبی شده است ولی هنوز در مرحله نهایی و پختگی نیست، هنوز خامه و خیلی کارهای نشده و به هر حال هنوز خیلی چیزها در رگ این تاک هست که باید از این تاک بیرون بیاد و شناخته بشه که چی هست و ریشه ها چگونه؟
ممنون آقای دکتر. به طور کلی هر چی که توی شاهنامه از دیو صحبت شده در واقع اون نیروهایی هستن که آسیب میزنن به آدم ها یا دشمنان ایرانیان بودن که به دیو شناخته شدن. اینجا هم حالا این دیو دیوان بزرگتر به نوعی دشمن بودن، یعنی که شما میگین که یعنی موجودات افسانه‌ای بودن.
این سهم بزرگی از حقیقت هست، از واقعیت و حقیقت هست، منتها این سهم همیشه آسان شناخته نمیشه چون در لایه‌های زیرینه و مثل چیزهای باستان شناختی که گاهی میبینید در اعماق زمین هست و تا لایه‌های مختلف رو بر نداری به اونها نمیرسی و دست پیدا نمی کنی، در اسطوره شناسی هم همین مسئله هست. اینقدر لایه ها روش گرفته که شناختن اون شکل اصلی گاهی خیلی زمان میبره، خیلی مشکله که این لایه ها برداشته بشه. شکی نیست که دیو ریشه باستانی داره. حالا اگر وقتمون متاسفانه خیلی محدوده و بحثم خیلی شیرین و دامنه داره، ولی ما می‌دونیم که این لغت دیو یک لغت مشترک میان دو گروه در واقع خیشاوند قومی یعنی ایرانیان و هندوان بوده. در وداهای هندوان در اون مذهب هندو یا دین هندو یا اسطوره‌های هندو ما اونجا دیوان رو به معنای خدایان یعنی ستودنی و پرستیدنی و ستایش کردنی می‌بینیم و دیو خونده میشه در اونجا و بعد اون وقت در اوستا به خصوص زرتشت در اون نوآوری‌هاش و در اون دگرگونی‌هایی که خواست در اندیشه ایرانیان به وجود بیاره تمام اون اسطوره‌های هندو رو دیگرگون کرد و از دیوها که خدایان پرستیدنی بودند در هندوها در نزد هندوها و در میراث فرهنگی کهن هندوها کتاب‌ها بخش‌های گوناگون مجموعه وداها از اونها موجودات اهریمنی و ضد نظام راستی و درستی و آسایش و آرامش انسانی در واقع پدید آورد یا معرفی کرد یا شناسون و در مقابلش اسوره در چیز هندو در باز سنت هندو اسوره هست و همون لغت در گاهان زرتشت و سپس در اوستای پسین به صورت اهوره در آمده. حالا ما در فارسی به غلط و بیجا اهورا می نویسیم ولی اهوره هست و اهوره که به معنای سرور و سالار هست و بعد در شکل هندو و شکل ودایش اسوره هست و اونها هم باز در نزد هندوان اسوره ها نه یک تن نه یک موجود یا یک به اصطلاح آفریدگار یا هرچه یه شخصیت بهتر بلکه دسته ای از اسوره ها بودن که اونها برعکس درست قضیه وارونه است. اونها برعکس در اون اسطوره های هندو موجودهای اهریمنی و خبیث بودن و ما میبینیم که در هر دو مورد یعنی هم در مورد اسوره و اهوره و هم در مورد دیو و دیو یا دعوه اوستایی که تو فارسی دیو شده است و حتی میدونیم که شکل در زبانهای مشترک مثلا با بنیاد و خواستگاه‌های مشترک آریایی در غرب هم این واژه باقی مانده، یعنی زئوس در یونانی همون دیوه سانسکریت و همون دعوه اوستایی و دیو فارسی زئوس و بعد شکل رومیش هم جوپیتر که جوش پیترش که به معنای پدره و جو همون زئو هست و همون دعوه و همون دیو. پس این میبینیم که این داستان اسطوره های سر تا سر در واقع از اقیانوس هند تا اقیانوس اطلس رو در بر میگیره. دامنه کار رو میبینیم که چه اندازه وسیعه و چقدر دانشمندان غربی از صده های 16 17 به این طرف تا الان در صده 21 چقدر کتاب و مقاله در واقع یک کتابخانه بزرگ اگر جمع کنیم در زمینه این اسطوره ها و این شاخه های دینی و همه این تاثیرگذاری ها نوشتن، ولی هنوز هم که هنوزه مسئله کهنه نشده، مسئله پایان یافته نیست و نیاز به پژوهش ها و دنبالگیری ها پیگیری های بیشتری هست.
ممنون آقای دکتر، لطف کردید.
آقای دکتر دوستان و دوستان دیگر کلاس شاهنامه سلام عرض می‌کنم خدمتتون، شب بخیر و هستم. من یه سوال بشم خدمت آقای دکتر دوستخوا و آقای دکتر مرادی و یا دوستان دیگری که بتوانم به من پاسخ بدن. من در واقع سوالم این هست که آیا در شاهنامه ما به نوعی با روانشناسی اجتماعی مردم ایران در عصر فردوسی یا در واقع تا عصر فردوسی روبرو هستیم، یا آنچه که فردوسی در واقع برای ما تصویر می کند جهان آرمانی و جهان کیفی ذهنی خود فردوسی است که دوست دارد ایران زمین اینگونه باشد و اینگونه به سامان برسه؟ به نوعی وقتی که آقای دکتر دوستخوا در خصوص ستایش خرد صحبت کردن، من این پرسش رو داشتم که آیا این خرد به نوعی بازتاب حضور نوعی خرد و عقل‌گرایی در فرهنگ ایرانی است، یا به دلیل اینکه ما فاقد آنچنان چیزی بودیم در فرهنگمون و فرهنگ ایرانی دائما در واقع آبشخور اصلی حرکتش هیجان و عواطف و احساسات بوده، فردوسی به عنوان در واقع داروی اساسی درمان این ملت خردگرایی رو پیشنهاد میکنه به عنوان دارویی که میتواند در واقع به نوعی کنترل بکنه ذهنیت هیجانگرا و عاطفی ایرانی رو. ممنون میشم.
ببینید، با سپاس از شما آقای دکتر صاحبی که این پرسش خیلی کلیدی و مهم رو مطرح کردید. این هر دو وجه هست، یعنی فردوسی از یک طرف، صدای فردوسی، من این رو در جایی به شرح نوشتم، الان فقط اشاره می کنم، صدای فردوسی به نوعی بازتاب درست آوای شخص زرتشت هست در گاهان او. یعنی اگر او در گاهان خودش تمام شالوده گاهان بر خرد و خرد ورزی و اندیشه هست، فردوسی هم همون بانگ او رو، بازتاب بانگ او رو در شاهنامه می آورد. پس از این لحاظ در واقع اون چه که خواسته می شده از در روزگار باستان به وسیله کسی مثل شخص زرتشت، فردوسی هم همون صدا رو بازتاب میده. و این یک بچه قضیه است. و البته ما میدونیم، شما حتما میدونید و همه دوستان میدانند و اونایی که سر و کار دارند، که الان دیکشنری فلسفی دانشگاه آکسفورد در همین چاپ اخیرش که منتشر شده است، زیر نام زرتشت، از زرتشت به عنوان کهن‌ترین فیلسوف جهان نام میبرد. و این از موردهای خیلی شگفت و استثنایی است که این غربیان یونان پرست و یونانی معاب، اینها کسی رو پیش از فیلسوفان یونان کهن‌ترین فیلسوف جهان لقب بدن. و این توی دیکشنری فلسفی دانشگاه آکسفورد بسیار مهمه و بسیار اهمیت کلیدی داره. حالا این نه از بابت غرور ملی و از این حرفا، بلکه از نظر تحقیق تاریخ فکر و تاریخ اندیشه و همه این چیزها بسیار مهمه. و ما گاهان رو که تجزیه و تحلیل بکنیم، میبینیم که چه اندازه شالوده هاش بر خردورزی هست. حالا چرا این خردورزی ادامه پیدا نمی کنه و به قول شما هیجان های حالا یا مذهبی یا ملی یا هرچی بعدها جاش رو میگیره و تا روزگار ما هم ادامه پیدا کرده، اونم خودش بحث دامنه داریست و ما در اوستای پسین هم نشان زیادی از اون خردورزی زرتشت نمیبینیم. همونطور که گفتم، اینها دو چیز جداگانه هستن، اوستای گاهانی و اوستای پسین. و دوره ساسانی و متنای پهلوی و امثال اینها هم که جای خود داره. حالا فردوسی همه این سنت رو بازتاب میده در شاهنامه، یعنی پشتوانه هاش در واقع فراگیر همه این سنت بوده. او از یک طرف بدون اینکه نامیش، خود شخص او نامی از زرتشت بیاره و بگوید همین به نام خداوند جان و خرد که من میگم، اصلا شاید هم مصلحت اجتماعی دوران او قرن چهارم هجری و قرن پنجم هجری اجازه نمیداده که او صراحت بیشتر از این به خرج بده، چون در اون صورت روزگارش همین وضعی هم که داشت مطلوب نبود، دیگه بسیار بدتر میشد که او بگوید که وقتی زرتشت در گاهان میگوید که اهورامزدا، در واقع یه خدای قادر متعال و فعال مایشا رو به کسی معرفی نمی کنه، بلکه اهورا یعنی سرور، سالار، بزرگ و مزدا هم یعنی خرد و دانش، یعنی خرد و دانش بزرگ، یعنی سالار دانش و خرد بزرگ، و مبنای آفرینش و ساختار جهان رو بر این خرد بزرگ میدانه و همه چیز از این سرچشمه میگیره، یعنی این آغاز آغازها و سرچشمه سرچشمه هاست. خب فردوسی حالا یا دانسته یا آگاهانه یا ناآگاهانه ذکری از این مسئله از نام زرتشت نمیاره و ولی آنچه که میگوید در همون دیباچه شاهنامه و سپس در سر تا سر شاهنامه بنیاد شاهنامه بر همین خرد ورزی است و این فقط یک آرمان خواهی نیست که در مقابل آنچه که واقعا در جامعه موجود بوده، یعنی فاصله داشتن با خرد ورزی واقعی و هیجان زدگی همطور که شما تعبیر کردید و گفتید و به هر حال احساس‌های تند و یک سویه مذهبی، در مقابل اونا فردوسی بخواد یک جهان آرمانی بسازه. این تا اندازه‌ای هست ولی اون پشتوانه گاهانی رو هم در خودش داره، یعنی هر دو بچه قضیه درسته و به هر حال فردوسی میخواهد ببینید در همون دیباچه میگه که اون میخواد ببینه که پدرانمون یا نیاکانمون که جهان را به آغاز چون داشتند که ایدون به ما خار بگذاشتند. میخواد ببینه در اون آغاز، در اون زمانی که زرتشت خرد ورزی میکرد و خرد رو توصیه میکرد در سر تا سر گاهانش، جهان رو چجوری داشتند و اداره میکردند و با جهان چه برخوردی داشتند که حالا در زمان ما، یعنی در زمان فردوسی و سپس در زمانهای بعدی، ایدون به ما خار بگذاشتند. این پرسش اصلی فردوسی است. میخواد ببینه چی بوده، سرچشمه چه خبر بوده و خب تا اندازه‌ای که پشتوانه‌هاش یاری می‌کنن او میره جلو و از پشتوانه‌هاش استفاده می‌کنه و شخص او هم یک فرزانه بزرگه، به قول دوست زنده یاد و بزرگم شاهرخ مسکوب میگوید که فردوسی اهل فلسفه هم نیست، نه که اهل دین نیست به اون معنا، به معنای جزمیش، بلکه اهل فلسفه هم به معنای خشک مکتبی و کلاسیش نیست و در جای از شاهنامه ما میبینیم که حتی با فلسفه دان ستیزه میکنه و میگوید که ایا فلسفه دان بسیار گوی، نپویم به راهی که گویی بپوی، یعنی من اون راهی تو رو نمیم، یعنی طرفدار فلسفه خشک و مکتبی هم نیست فردوسی و مسکوب به درستی تشخیص داده که در کار فردوسی نه فلسفه به معنای کلاسی و اسکولاستیکش، بلکه به مفهوم یک نوع فلسفه ناب، یک نوع حکمت ناب، حتی مسکوب لغت فلسفه رو به کار نمیبره، میگه نوعی و چقدر اون مقاله درخشانه در گویا در همین کتاب اخیرش که متاسفانه عمرش وفا نکرد که چاپ شدهش رو ببینه، تا آخرین لحظه ها به تصفیهش میپرداخت، ارمغان مور، چندین مقاله درخشانش گویا در همین کتاب اومده، این بحث در یکی از مقاله های همین کتاب اومده که میگوید حکمت ناب، یعنی لغت فلسفه رو هم به کار نمیبره و کار فردوسی رو نوعی، نگرش فردوسی رو نوعی حکمت ناب مینه و ما این حکمت ناب رو در سر تا سر اندرزگونه ها و رهنمود ها و برداشت های فردوسی در همه جای شاهنامه میبینیم، جاهایی که مشخص هم هست که کار روایت اصلی هم نیست یا چندان نیست و فردوسی در واقع روایت اصلی رو گفته، داستان اصلی رو گفته و بعد گریز میزنه، توقف میکنه، گریز میزنه و شخص خودش حضور پیدا میکنه و اینجاهاست که بیشتر اون حکمت ناب اینجاها ظهور میکنه و به نمایش در میاد.
خیلی ممنون آقای دکتر، با اجازه شما این جلسه رو در اینجا به پایان برسونیم ولی میخواستم از آقای دکتر دوستخواه سوال کنم که فکر نمی‌کنین که اگر که همزمان همه با هم یک کاری رو شروع بکنیم و روی یک داستان کار بکنیم نتیجه بهتری داره، یعنی وقتی سوالا مطرح میشه، دیدگاه‌های مختلف هم مطرح میشه، نتیجه بهتری خواهد داشت؟
این میتونه مفید باشه از یه دیدگاه که در واقع از پراکندگویی و از این شاخه به اون شاخه رفتن یه مقدار پیشگیری بکنه. اگر این طور دوستان دیگه هم این طور میپسندن با هم همسخنی و همگامی بکنیم و در اون صورت میتونیم مدتی در دیباچه شاهنامه ببینیم، چون دیباچه شاهنامه در واقع خودش گزینه همه شاهنامه است. از دیدگاه اندیشه حالا داستانها نیست همه در دیباچه و نمیتونه باشه، ولی اندیشه و اون ساختار فکری و ساختار بنیادی شاهنامه در دیباچه در واقع خلاصه شده، به خصوص اون بخشایی که درباره خرد و نقش انسان و موقعیت انسانه. میتونیم به عنوان یه پیشنهاد، من فقط میگم میتونیم این قسمت رو تا یه مدتی در دیباچه بمونیم و به این بخشای از دیباچه بپردازیم. البته میتونیم از برخی قسمتاش فعلا صرف نظر کنیم، یعنی بحثای مثلا اخترشناختی رو زیاد دنبال نکنیم، چون وارد یه مبحثی میشه، خب مفید البته سودمنده، ولی یه مبحثی میشه که خود ما رو از خود متن فرهنگی و ادبی شاهنامه کمی دور میکنه. مثلا اینکه ستاره ها رو فردوسی در بخشی از دیباچه توصیف میکنه، آفرینش ستاره ها رو چی شد و خورشید و ماه و ستارگان و امثال اینا، میتونیم اینا رو ازش موقت صرف نظر کنیم، البته بخونیم برای خودمون، ولی کمی به اصطلاح فاصله بگیریم و بیشتر به اون بخشایی از دیباچه که مسائل اساسی خرد و انسان و نقش فرهنگی و نقش پیشکاری انسان در جهان و در حیات انسانیش چی هست و فردوسی چه دیدگاهی رو در این دیباچه که میخواد رهنمون باشه به تمام و کل متن شاهنامه چه چیزهایی رو مطرح میکنه. گمان میکنم این به عنوان یه پیشنهاد بدک نباشه، بستگی داره به پسند دوستان و اینکه این پیشنهاد رو درست و به جا بدونن یا نه.
من با این روش موافقم، حالا فکر میکنم که روش خوبی باشه، میتونیم از همون دیباچه هم شروع بکنیم.
من هم موافقم با نظر استاد دوستخوا که از ابتدای شاهنامه به این شیوهی که استاد فرمودن آغاز بکنیم.
دوستان عزیز، در اینجا دومین نشست شاهنامه خوانی در شبکه جهانی رو به پایان میرسونیم. من شخصا خودم بسیار استفاده کردم از این جلسه، به خصوص که کلاسی بود که ما بیش از یک استاد در اون داشتیم. خیلی متشکرم از حضور همگی شما، آقای دکتر دوستخواه، آقای دکتر قیاس آبادی، آقای دکتر صاحبی، ساناز جان، آقای محترم به نام مرد پیر و همسرم حسین جان. مرسی از همگی، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. من خیلی خوشحالم که این امکان به وجود اومد و منم خیلی استفاده کردم. ممنون از همه.
من هم به نوبه خودم از حضور همه دوستان، بانوان گرامی و آقایان دوستان عزیز، دکتر صاحبی، دکتر مرادی قیاس‌آبادی و اون دوستی که همون به نام مرد پیر ازشون یاد شد یا خودشون به این نام از خودشون یاد کردن، به هر حال خیلی ممنونم و امیدوارم که این دامنه این بحث و این پژوهش گسترش بیشتری هم پیدا بکنه. همگی شاد و خرم و پویا و جویا باشید.
بله، من هم سپاس دارم خدمت استاد دوستخواه، خانم مهدوی، همه یارانی که کمک کردند این اتاق خوب درست بشه و به امید روزای بهتر و پربارتر